این صدای رادیو فرداست. سنای آمریکا از ایران خواست تا بهایان زندانی را آزاد کند. در انفجار خودرویی در سوریه چند دانش آموز دبستانی کشته شدند. اتحادیه عرب خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین المللی برای بررسی علت مرگ یاسر عرفات شد. بعد از ظهرتون بخیر. مجلس سنای آمریکا با صدور قطعنامه از ایران خواست از محاکمه بهایان دست بردارد و بهایان زندانی را آزاد کند. در این قطعنامه که روز جمعه با رأی مخفی اکثریت اعضای مجلس سنا به تصویب رسید، رفتار دولت ایران با بهایان محکوم شده است. به رغم اینکه برخی اقلیت‌های دینی مانند مسیحیان و زرتشتیان در ایران به رسمیت شناخته شدند، اما پیروان دین بهایی با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند. مرکز جهانی دین بهایی در شهر حیفا در اسرائیل قرار دارد و عموماً پیروان این دین در ایران از جمله 7 رهبر مذهبی آنها که هم‌اکنون در زندان هستند با اتهام جاسوسی روبرو‌اند. پیامبر این دین یک ایرانی به نام بهاءالله است که حدود 200 سال پیش در مازندران به دنیا آمد و در طول حیاتش به سرزمین‌های فلسطینی تبعید شد و در آنجا درگذشت. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، روز یکشنبه انفجار خودرویی در استان هومس در مرکز این کشور به کشته شدن 7 تن از جمله 5 دانش آموز دبستانی منجر شده است. خبرگزاری سانا گزارش داد که این خودرو در برابر یک دبستان در شهر ام العمد منفجر شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که یک سازمان مستقل در لندن است و اخبار خود را از سوی فعالین محلی و منابع پزشکی به دست می آورد، وقوع این انفجار را تایید کرده، اما تعداد قربانیان را 5 نفر اعلام کرده است. شهر ام العمد از شهرهای شیعه نشین سوریه است و شیعیان این شهر با اقلیت علوی که در قدرت هستند رابطه خوبی دارند. اتحادیه عرب خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین المللی تحت نظر سازمان ملل متحد برای تحقیق درباره علت مرگ یاسر عرفات رهبر فقید فلسطینیان شد. طرح تشکیل چنین کمیته‌ای از سوی محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی پیشنهاد شده بود. یاسر عرفات روز 21 آبان ماه سال 83 در سن 75 سالگی در یک بیمارستان نظامی در حومه پاریس درگذشت. بر اساس اعلام نظر پزشکان فرانسوی، علت مرگ او سکته مغزی بوده است. اما مدتی بعد از مرگ او برخی رسانه‌ها گزارش دادند که علت مرگ او مسمومیت رادیواکتیو بوده است. سال گذشته یک مرکز تحقیقاتی سوئیسی اعلام کرد که در نمونه‌های آزمایش شده از جسد این رهبر فلسطینی مقدار قابل توجهی مواد رادیواکتیو کشف شده است. و اما وزارت امور خارجه ایران شنبه شب در اعتراض به دیدار هیئت پارلمانی اروپا به دیدار آنها با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان، کاردار این سفارت را در غیاب سفیر یونان فرا خواند و مراتب ناخرسندی خود را از این اقدام به او ابلاغ کرد. همکارم کیان معنوی گزارشی دارد در این مورد که در آن دیدگاه یک تحلیلگر را نیز جویا شده است.
اعتراض وزارت امور خارجه ایران به دیدار هیئت پارلمانی اروپا با خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی در محل سفارت یونان در حالی مطرح می شود که بنابر گزارش ها کاظم جلالی رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس گفته بود که معاون قوه قضاییه اعلام کرده است که از نظر این قوه هیچ مشکلی به گفته او برای دیدار نسرین ستوده و جعفر پناهی با افراد دیگری که می آیند وجود ندارد. با این حال به گزارش واحد مرکزی خبر، وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که این دیدار مغایر با حسن نیت و به رغم تذکرات قبلی انجام پذیرفته است. روزنامه یه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم این اقدام را نقض آشکار قوانین و توهین مسلم به دستگاه دیپلماسی ایران توصیف کرده است. علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه در کانادا، دلیل اعتراض وزارت خارجه ایران به اقدام هیئت اروپایی را چنین ارزیابی می‌کند.
مسئله اساسی این است که باید ببینیم که با توجه به اینکه میزبان اصلی این هیئت مجلس شورای اسلامی بوده، باید ببینیم که چه توافقاتی با هم داشتن، چون این هیئت هم در گذشته می‌خواست سفر کنه به ایران ولی به خاطر تقاضای ملاقات با همین افراد سفرش لغو شد. پس بنابراین باید یک توافقی صورت گرفته باشه. از اونجا که الان بین وزارت خارجه و مجلس شورای اسلامی این اختلاف نظر هست که چه کسی مسئول هیئت بوده و وزارت خارجه اون رو مسئولش به عهد مجلس میذاره، باید دونیم اینها با کی تنظیم کردن. معمولا سفر هیئت‌های دیپلماتیک یه پروتکلی داره که در اون میزبان برنامه‌هاش رو به اطلاع میهمان میرسونه و میهمان موظفه که تسهیلات سفر رو انجام بده و در صورتی هم که موافق نباشه به اونها اطلاع میده که با این بخش از سفر موافق نیستن، مانع انجامش خواهد شد و کنسل خواهد شد مثل گذشته. ولی به طور کلی این هست که قطعا اونها گفتن که ملاقات‌های انجام خواهند داد. نکته بعدی هم این هست که در خیلی جاها هیئت‌های اروپایی میان معمولا ملاقات میکنن در محل افرادی که حضور دارن و ملاقات اونها میرن و خب در این مورد اینا به ملاقات آقای پناهی یا خانم سلوی در منزلشون نرفتن، بلکه اونها رو دعوت کردن به سفارت. دوم این که ما هنوز اطلاع نداریم آیا با گروه‌های دیگه جامعه مدنی افراد دیگه ملاقات کردن یا نه، مثلا با سینماگران، نویسندگان یا فعالان حوزه مدنی، فعالان محیط زیست. خب اگر در قالب اون افراد بوده این کمتر میتونست مطرح باشه و اگر فقط این دو نفر رو ملاقات کردن، خب ممکنه وقت اینا اعتراض کنن که شما با این دو نفر خاص ملاقات کردید در حالی که شما میتونستید با بقیه هنرمندان، نویسندگان یا فعالین جامعه مدنی ملاقات کنید، همونی که رئیس فرزندی هیئت مطرح کرده که ما گفته بودیم که میخوایم به فعالین جامعه مدنی ملاقات کنید. که به هر حال اینا ابهاماست که در سفر حالا از این طرف اروپایی طرف ایرانی چه جزئیات در اختیار ما قرار میده.
پیش از این تاریا کرونبرگ، رئیس فنلاندی هیئت پارلمانی اروپا، به رادیو فردا گفته بود که این هیئت در جریان سفر خود به ایران علاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارد با نمایندگان جامعه مدنی ایران نیز درباره مسئله حقوق بشر گفتگو کند. هیئت پارلمانی اروپا سال گذشته نیز با پیش شرط دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی قصد سفر به ایران را داشت که جمهوری اسلامی با آن مخالفت کرد. علیرضا نامور حقیقی میگوید با این وجود این رویداد از اهمیت سیاسی زیادی برخوردار نیست.
به طور کلی به نظر من این موضوع داره اهمیت استراتژیکی نیست، برای که مسئله اساسی رابطه ایران و غرب، توافق جامعه‌ای که باید ایران با غرب صورت بگیره و نه این دو نفر از اهمیتی از جنبه سیاسی امنیتی توی سیستم، به این مفهوم که رهبران جریان سیاسی خاصی نبودن که مسئله خاصی ایجاد کنه. از جنبه امنیتی به نظر من همونجور که آقای جلالی گفته و به قضیه برداشت بوده که خطر متوجه نظام نمی‌کنه، بنابراین خیلی براشون مهم نبوده. باید از اون زاویه نگاه کنیم. در زاویه کلی اصل سفر مهم بوده، اعتراض وزارت خارجه هم بیشتر بخاطر اینکه نشون بده که اعتراضی کرده.
علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران در کانادا. روزنامه جوان در ایران یادآوری کرده است که در سال 2012 در روز اعطای جایزه ساخاروف در پارلمان اروپا، مقامات ایران اجازه خروج از مرزها را به نسرین ستوده و جعفر پناهی ندادند تا به نوشته این روزنامه خالی ماندن صندلی این دو نفر در سالن محل برگزاری برنامه اتحادیه اروپا برای آنچه دخالت در امور داخلی ایران توصیف شد ناموفق باقی بماند. این روزنامه در مورد جایزه ساخاروف همچنین نوشت که این جایزه است که در کنار آن 50,000 یورو نیز به صورت نقدی به ستوده و پناهی اعطا شده است و اکنون رسیدن این میزان وجه نقد به دست دو تن از مخالفان نظام خود میتواند خطری جدی برای برهم زدن آرامش ایران باشد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20420-603-87-41-50.
مدیر کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است همخانگی دختران و پسران قبل از ازدواج پدیده جدید و نادری است که زنگ خطر آن
باید به صدا درآید. از آزاده اسدی بشنویم.
تجربه زندگی مشترک پیش از ازدواج به بهانه آشنایی بیشتر زنگ خطر تازه‌ای خوانده شد که به گفته مدیر کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در کشور به صدا درآمده است. همخانگی جوانان قبل از ازدواج به بهانه آشنایی موضوعی است که سلیقه حجازی روش غربی نامیده و در کشورهایی که به گفته او مدعی فضاهای مدرن و متجدد بوده اند هم ناکارآمد بوده است. به گفته مدیر کل امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی این نوع زندگی در ایران هنوز نادر است و به تیپ خانواده ها و فضاهایی که متأثر از فرهنگ های بیرونی هستند اختصاص دارد. مهرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد میگوید این شرایط میتواند نگاه جوانان به نوعی از زندگی به دور از خانواده و نوعی زندگی مجردی باشد که بخش زیادی از جوانان این روزها ترجیح میدهند تجربه کنند.
امروزه پدیده‌ای به نام زندگی مجزا از یکدیگر ولی در روابط جنسی عاطفی مشترک شکل گرفته که روابط دوست دختری دوست پسری که بسیار رایج هست و ارزیابی بسیاری از جامعه شناسان این هست که سه جامعه بشری به گسترش این زندگی مجردی و ضمن داشتن روابط دوست دختر پسری هستش و شکل زندگی کلاسیک خانواده کم رنگ‌تر میشه. یه الگوی کاملا شخصی است. جوان ها اصلا دلیلی نمیبینن چون نیازمند روابط جنسی هستند فورا تا به سن 18 سالگی رسیدن یا 20 سالگی خانواده تشکیل بدن، ترجیح میدن زندگی مجردی رو داشته باشن، بتونن سفر بکنن، بتونن کار عوض بکنن، بتونن محیط زندگیشون رو عوض بکنن، بتونن روابطشون رو تغییر بدن.
صدیق حجازی در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرده است که در چارچوب حدود شرعی مانعی برای آشنایی جوانها با هم وجود ندارد، اما به گفته او شرع برای اینکه پیش زمینه های قبل از ازدواج به آسیب های اجتماعی تبدیل نشود حدودی تعیین کرده است. حدود یک هفته پیشتر رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان در یک نشست خبری از نتایج تحقیقاتی گفت که بسیاری از جوانان در ایران از زندگی مجردی استقبال می‌کنند. مهرداد درویش‌پور می‌گوید بخشی از این نگرانی از نگاه سنتی به موضوع خانواده می‌آید.
در فرهنگ‌های پدرسالار، فرهنگ‌های سنتی و فرهنگ‌های مذهبی خانواده یه امری است مقدس که باید هر چه زودتر تشکیل بشه و تا انتها هم پایدار باقی بمانه. حتی اینکه در کشورهای مسیحی موقع ازدواج به قسم می‌خورن مگر آنکه مرگ آنها را از یکدیگر جدا بکنه، نشان دهنده نوع نگاهی است که در افکار سنتی دینی و پدرسالار نسبت به مسئله خانواده وجود داره که نهادی است که هر چه زودتر باید تشکیل بشه و گسستی ناپذیر باشه مگر اینکه مرگ موجب جدایی بشه.
این مقام مسئول در شرایطی میگوید که زنگ خطر همخانگی جوانان قبل از ازدواج باید به صدا درآید که سال گذشته همین روزها مرتضی طلایی رئیس پلیس پیشین تهران و عضو شورای شهر تهران از افزایش زندگی مشترک دختران و پسران تهرانی بدون ازدواج رسمی گفته بود و از آن به عنوان آسیب اجتماعی یاد کرده بود که به گفته او پیامدهای خطرناکی دارد و باید به آن رسیدگی شود.
آزاده اسدی گزارش می‌داد و بشنویم دیدگاه شما شنوندگان خوبمون رو.
کسانی که از همخونه بودن دخترها و پسرها قبل از ازدواج در ایران شاکی‌اند و صداشون می‌خواد در بیاد که ده هم نخواهد اومد، همین مسئولان جمهوری اسلامی از عشق هیچ خبری و هیچ بویی نبرد.
در رابطه با پیام آقای خامنه‌ای که میگه فرزنددار بشین ایران 150 میلیون نفر باید بشه، آقای خامنه‌ای شما همین 70 میلیونشو نمیتونی سیر بکنی. کودکان به خاطر فقر ترک تحصیل میکنن، میرن تو مترو و خیابون دست فروشی میکنن به خاطر اینکه فقیرند. در همین رادیو فردا از سمیه ای میگفت که باهوشترین دختر توی مدرسه بود مجبور شد ترک تحصیل کنه. شما میخوای ایران 150 میلیون بشه تا انقدر مردمش فقیر و بی فرهنگ بشن که بهتر بتونین روشون حکومت کنین. فرزند بیشتر سومالی دوم.
عزیزان اگر شما هم دیدگاهی دارید میتونید اون رو در تریبون آزاد رادیو فردا مطرح کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12-21-12 2042 02-21-12-21-12 با ما در تماس باشید.